بهداشت، سازمان غذا دارو، اینها شاید مثلا وزنشون کم باشه تو اون پروسه، اون تعداد سازمان ها، منتها یک گلوگاهیه که اصلا اجازه نمیده صنایع غذایی من توی اوردر کوچیک حتی خانگی بیاد اصلا شکل بگیره. یعنی من شاید وزندهیش رو بیام کم بگیرم تو اون حجم از استعلامات و اینها، ولی این 1% بسیار موثریه و باعث میشه یک زنجیره ای از در واقع صنایع راه نیفتن. یا حتی
نه آقای فرمی زده، ببینید من منظورم اینه، ببینید همه فرمایشات شما درسته، منتها این فرمایشات شما اصلا به سامانه برنمیگرده. ببینید سامانه یک ابزاره در اختیار کارشناس، در اختیار حاکمیت که باید ازش استفاده بکنه. خب من یه مثال بزنم برای شما. گواهی ماده 186 سازمان امور مالیاتی رو باید شما برای اینکه میرفتید یک مجوزی رو میگرفتید، باید اول میرفتید سازمان امور مالیاتی مراجعه میکردید، بعد اونجا استعلام میکردن که شما بدهی دارید یا ندارید، و بعد این گواهی رو به شما میدادن و شما میومدید. قانون گفته 15 روزه ولی تا 30 روز هم طول میکشید. شما هم دو بار باید میرفتید و برمیگشتید. همین امروز که ما با هم داریم صحبت میکنیم، بالای 3000 استعلام بدون اینکه کسی متوجه بشه داره گرفته میشه. ببین این کار سامانه است. مثلا ممکنه این جلوی چشم شما الان نباشه. من میگم این سامانه‌ای که داریم در موردش صحبت میکنیم، این سامانه تونسته این یک کار رو انجام بده. این سامانه تونسته مجوزهای صنفی رو از داخلش 5-6 تا مدرک رو فعلا حذف بکنه.
آقای فیروزی من منکر در واقع اقدامات انجام شده نیستم.
عرضم
اینه، ببینید من
که
قرار نیست یه مدتی در واقع دلخوش به یک مثلا اقدامی باشم. من در واقع انتظار و در واقع چشم‌اندازی که برای سامانه است اینه که اینجا بشه در واقع مرجع واحد هر گونه مجوز در کشور.
یعنی
دیگه یک مراجعه به دستگاه دیگه نباشه. وقتی یک نقص کوچیک، یک در واقع عدم همراهی یک دستگاه وجود داشته باشه، این سامانه قابل اتکا دیگه نیست. این یک واقعیتی که ما نمیتونیم چشم‌پوشی بکنیم.
خب خیلی ممنونم آقای دکتر حسین رضوی‌پور، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی هم روی خط تلفنمون هستن، به جمع اضافه شدن. آقای رضوی‌پور سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، عرض ادب و احترام دارم، شبتون بخیر.
سلامت.
در خدمتتون هستم.
آقای رضوی‌پور، همونطور که مستحضر هستید، ما داریم در خصوص مشکلاتی که در صدور مجوزهای تولید تولیدکنندگان باش مواجه هستن صحبت میکنیم. گلایه هم رهبر معظم انقلاب در این رابطه داشتن. خب نبود شفافیت موضوعی هستش که هر دو کارشناس بزرگواری که آقای سلیمی زاده اینجا در استودیو و آقای فیروزی روی خط تلفنیمون هستن بهش اذعان دارن و فکر میکنن راه حل این مسئله هم الکترونیکی کردن این پروسه هست که به هر حال شاید بتونیم بگیم تنها راه حل باشه که خیلی میتونه تاثیرگذار باشه، اما با نواقصی هم همراه هست، از جمله این که خود آقای فیروزی که رئیس مرکز ملی پایش محیط کسب و کار وزارت اقتصاد هستن میگن که مقاومت دستگاه‌ها در مقابل اتصال به این سیستم وجود داره، زیرساخت‌ها به اندازه کافی شاید فراهم نیست و مشکلاتی وجود داره. عزیزی شما رو از این وضعیت بشنویم.
عرضم خدمت شما که به طور کلی من یک جمله‌ای رو خدمت جناب آقای فیروزی عرض بکنم و اون این که الکترونیک کردن یک فرایند اشتباه چیزی از مشکل ما کم نمی‌کنه. یعنی همونقدر که الکترونیک کردن یک فرایند درست میتونه کمک کننده باشه، الکترونیک کردن یک فرایند اشتباه میتونه در واقع مهلک و حتی زیان بخش باشه به نوعی. شما تجربه رو دارید، مثلا قضیه فروش خودرو توسط شرکت‌های خودروساز الکترونیک شد ولی مشکلی رو حل نکرد. خیلی از فرآیندها الکترونیک میشن ولی الزاماً اصلاح نمیشن. مسئله اصلی تو موضوع مجوزها صرفاً الکترونیک شدنشون نیست. بذارید من یه مقدار
این اشاره به اصلاح ساختار صدور مجوز هست، درسته؟ اگه استنباط درستی کرد.
نه فقط بحث ساختار، حتی کلانتر بحث این که خیلی از مجوزها ضرورت نداره. یعنی ما بدون اینکه واقعا ضرورت داشته باشه یک فرایند صدور مجوز رو قرار دادیم. حالا دوستان اشاره کردن بعضی وقت هدف رو بحث در واقع اشراف اطلاعاتی به فعالیت اقتصادی که داره اتفاق میفته میدونن، ولی واقعیت هست که واقعیت این هست که منافعی در این سیستم مجوز فروشی دولت وجود داره و این منافع در واقع تثبیت میکنه و تحکیم میکنه این سیستم در واقع مجوز محوری فعالیت دولت رو. بذارید من یه سوال بنیادین بپرسم، این که آیا صدور مجوز نسبت به کیفیت خدمتی که میخواد اتفاق بیفته یا فعالیت اقتصادی یا غیر اقتصادی که میخواد بیفته آیا در واقع اثر بخش هست یا نه؟ یعنی ما آیا با صدور مجوز میتونیم مثلا اون فعالیتی رو که داریم براش مجوز صادر میکنیم اون فعالیت رو در واقع بهش حکمرانی مؤثری داشته باشیم یا نه؟ به نوعی آیا نسبت به تخلف از اون ضوابط بازدارندگی داره یا نه؟ واقعا این اثر بخش بوده؟ برداشت من این هست که خیلی نه. یعنی مثلا یک فعال اقتصادی برای بنگاه خودش میاد یک مجوز رو میگیره و وقتی مجوز گرفت دیگه نظارتی بر عمل کردش و استفادهش از اون مجوزی که گرفته به اون صورت نیست. تا
البته قرار هست که این نظارت وجود داشته باشه و استمرار هم داشته باشه، اما در عمل حالا اینطور نیست.
بله در عمل دستگاه‌های دولتی تمرکزشون به جای اینکه رو بحث نظارت یا راهبری یا ساماندهی باشه، در واقع تمرکزشون رو بحث مجوزه. چرا؟ چون برای دستگاه‌های دولتی این مجوزه یک موضوعیتی داره. اولا اتوریتی اونها رو به اون فعالیت اقتصادی تثبیت میکنه، یعنی قدرت اونها رو بهشون در واقع تحمیل میکنه به نوعی. و نکته دیگه این که در واقع برای افرادی که در اون منصب دولتی هستن در اون دستگاه حضور دارن قدرت‌های فوق‌العاده ایجاد میکنه، امضای طلایی ایجاد میکنه.
بله
امضای طلایی خودش سرچشمه بسیار از مفاسد، کمان که مقام معظم رهبری بارها به این مسئله امضای طلایی اشاره کرده بودن. حالا شما بیاید فرایند الکترونیک بکنید، اصلا نهایتا باز هم یک مرجعی باید تصمیم بگیره که آیا این میتواند یا نمیتواند، و اون مرجع در واقع یک فرد هست، نه یک ضابطه مشخص، نه یک چارچوب مشخص. خب این عملا الکترونیک کردن مشکل رو حل نمیکنه.
خیلی ممنونم. نکته
اجازه بدید اینو پاسخ بدم. هر جا ما محدودیت ایجاد بکنیم این محدودیت با خودش یک رانتی رو برای کسانی ایجاد میکنه که میتونن اون محدودیت رو ازش عبور بکنن.
بله.
نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که یک فعالیت اقتصادی، من خودم یک فعالیت اقتصادی رو میخواستم راه بندازم،
بله.
11 ماه منتظر جلسه ای بودم که در یک وزارتخونه فقط جلسه تشکیل بشه که در مورد
عجب.
فعالیت من تصمیم گیری بکنه.
مالی چند سال پیشه؟ اخیراً هست یا مالی خیلی سال پیش؟
این مورد دو سال پیشه.
دو سال پیشه. خیلی خوب آقای فیروزی، صحبت‌های آقای رضایی‌پور رو شنیدید، نکات مهمی را مطرح کردن، اصل موضوع رو در صدور مجوز و همطور ساختار صدور مجوز مطرح کردن.
راه حل هم داره اگه فرصت شد.
بله.
من راه حلش
صحبت نظر آقای فیروزی و آقای سرمیزادن بشنیم بعد میریم سراغ راهکارها ان شاء الله. آقای فیروزی بفرمایید.
من فهم کنم اگر دقت بکنید در کلماتی که من دارم استفاده میکنم، من از کلمه الکترونیک کردن استفاده نکردم، گفتم استفاده از ابزار فناوری اطلاعات و ارتباطات. وقتی شما از این دوتا ابزار میخواید استفاده بکنید، پیش‌فرض اینه که باید اول فرایندتون رو درست بکنید و بعد برید سراغ ارتباطاتش.
خب الان فرآیند درست کردیم مگه؟
بله. نمونهش عرض کردم خدمتتون. نمونهش گواهی ماده 186 سازمان مالیاتی، نمونهش گواهی ماده 187 سازمان مالیاتی که نقل و انتقال املاک رو شما باید می‌رفتید داخل سازمان مالیاتی، از اونجا مفاصل حساب می‌گرفتید، 45 روزم طول می‌کشید، سه بارم باید می‌رفتید، بعد می‌رفتید دفترخونه اسناد رسمی کارتون انجام می‌دادید.
بله. آقای فیروزی، ما به گام‌های تک و توکی که برداشته شده این رو قبول داریم، نمی‌گیم
هیچ اقدام.
اما در فرآیند کلی چه تأثیری داشته این موضوع؟
ببینید، نگاه کنید. اولا که بهبود محیط کسب و کار کار دفعتنی نیست، یعنی قاعدتا شما باید یک مسیر مستمر مشخصی رو دائما با همدیگه حرکت بکنید. دوم این که دوست بزرگوارمون دائما گفتن مجوزهای دولتی نه بزرگوار، اتفاقا مجوز در هر کجا باشه همین شکلیه، یعنی مجوز سنتی هم باشه همینه، تو اتاق بازرگانی هم باشه همینه، تو قوه قضایی هم همینه، بنیاد مسکنش هم همینه، صدا و سیماش هم همینه، هیچ فرق نمی کنه. در هر کجا که مجوز بخواهد برود این شکل شمایل رو به خودش می گیره. یعنی موضوع اینه به هر کسی که اختیار نداشته باشد وقتی این اختیار دادن اجازه یک کاری رو میدهیم این اتفاق میفته.
حالا آقای رضایی‌پور نظرشون این بود که به همه کسب و کارها لازم نیست ما مجوز بدیم.
بله کاملا درست میگن. اصلا مجوز ما قاعده ای که الان داریم میذاریم رو مجوزها اینه، مجوز باید به سه دسته تقسیم بشه. یک، مجوزهایی که حتما نیاز به اجازه دارن که این مجوزها یا با سلامت سر و کار دارن یا با امنیت سر کار دارن، یا با منابع طبیعی ما سر کار دارن، یا با محیط زیست. دوم، مجوزهایی که دارای موافقت خاموش باید باشن. یعنی اگه از یه زمانی به بعد گذشت، مثلا گفتیم آقا از زمان درخواست 15 روز که گذشت، به منزله اینه که این مجوز صادر شده، مثلا موافقت شده. و سوم، مجوزهای اعلانی. ما مجوزهایی داریم که فقط کافی مردم بیان ثبت بکنن بگن آقا من چنین کاری رو میخوام انجام بدم، حتما من با این موارد موافقم.
خب الان انجام شده این طبقه بندی یا خیر؟
نگاه کنید، این طبقه بندی همین الان در دست انجام. من پریشب توی تلویزیونم عرض کردم که آقای رئیس جمهور دستور اکید دادن روی این حوزه ورود پیدا بکنیم، کار انجام بدیم.
خب آقای فیروزی، قبول دارید که بعد از گذشت 9 سال از موضوع ساماندهی مجوزهای کسب و کار، الان تازه بیایم بگیم که طبقه بندی می‌خوانم روی کمی، هرچند که به قول شما گام به جلو هست، اما سرعت بسیار بسیار کند بوده و
این
در این شرایط تازه ما داریم راجع به این موضوع صحبت می‌کنیم، عجیبه دیگه.
هر دو بزرگوار دلایل این کندی رو فرمودن. نگاه کنید، حالا ما صحبت از این میکنیم که مجوز رو حذف بکنیم، مجوز رو نمیدونم اصلاح بکنیم، چگونه بکنیم، چه بکنیم. ما بعضی از سازمان ها رو سراغ داریم اصلا به واسطه مجوزه به وجود اومده.
بله.
عالی ترین سطح مقاومت شما اونجا میشه.
خب انتظار این هست که اینها برطرف شه. ببینید هیئت مقررات زدایی و
دولت نیست، سرکار خانم.
بله همینطوره. آقای فیروزی،
مجلس به اندازه کافی قانون با ضمانت تصویب کرده باشه، قوه قضاییه بیاد بازخواست بکنه، شما نشون بدید کجا قوه قضاییه که دو تا عضو تو هیئت داره برخلاف اینا ورود پیدا
بکنه. خب کی مسئول این هماهنگیه؟ ببینید هیئت مقرر زدایی و تسهیل صدور مجوزه کسب و کار اومد تشکیل شد. خب به هر حال شما هم در مرکز ملی پایش محیط کسب و کار در وزارت اقتصاد دارید فعالیت میکنید، اما بعد این همه سال هنوز این هماهنگی بین دستگاه‌ها که شما الان اسم میکنید بعد به وجود بیاد نیومده. بله بفرمایید.
واقعیت این که خب بله، دستگاه‌ها استقلال خودشون رو دارن، ناهماهنگی بینشون وجود داره، دور اون میز هیئت وزیرانی که میشینن اختلاف نظر هست و اتفاقا اختلاف نظر باعث پویاییه. منتها ببینید، من وقتی یک ساختاری رو ایجاد میکنم به چه معنی؟ یک ساختار جدیدی رو من ایجاد کردم، یک در واقع کارگروهی با یک مأموریت ویژه ایجاد کردم که در واقع شما وقتی تقبل میکنید مسئولیتش، فرض کنید یک راننده میگه من مسافرین رو میخوام از اینجا به اونجا برسونم، نمیتونه بگه من حالا حواسم به بنزینش نبود، اگر مسیر طولانی حواسم نبود که باید جایی مثلا وای میسادم مسافران استراحت کنن، حواسم به مثلا غذا نبود. من وقتی میدونم که مجوزها چنین اجدهای هفت سری شده، باید مجهز کنم خودم رو با انواع در واقع اقسام روشها، راهکارهای موازی، راهکارهای اول دوم سوم. ببینید ما الان چند ماهه که داریم مینالیم که ببینید مجوز یه چیزیه که در واقع شما الان میخواهید برید مجوز بگیرید، آیا اطلاعاتش وجود نداره؟ چرا؟ بخشنامه‌های مختلف وجود داره، پشت تابلوهای اعلانات ادارات خورده، در واقع داخل آیین‌نامه‌ها و کتابچه‌هاشون هست. ای بسا من اگر خودم در واقع فراخوان نمیدادم به دستگاه ها، میرفتم دونه دونه این کتابچه این آهنامه ها رو جمع میکردم، دو نفر تایپیست میذاشتم، تا الان کارش تموم شده بود.
بله.
من عرضم اینه، دستگاه ها بله همونطور که اشاره کردید و اصناف مقاومت میکنن، شما دست گذاشتید روی گلوگاه درآمدیشون. وقتی چنین در واقع حمله ای رو شما بردید به اون هسته سخت دستگاه و سنوف و اینها، نباید انتظار داشته باشید خیلی با صلح و صفا و آرامش بیان همه اطلاعات رو بگذارن دیگه. اون حاشیه امن خودشون رو
اینجا
بله اینجا بسته. یک قوه قاهره ای لازمه، قوه عاقله ای لازمه، هماهنگ کننده ای لازمه، کار ویژه ای لازمه. بالاخره اینها رو اگر من برنامه‌ریزی جامعی داشتم میتونم امیدوار باشم. عرض من اینه، این نقص قبلا وجود داشته، الانم وجود داشته، اسمش عوض شده، اسمش شده این هیئت قبلا.
خیلی متشکرم آقای رضوی پور. هم نقطه نظرتون در خصوص پاسخی که آقای فیروزی نسبت به اظهارات جناب عالی دادن بفرمایید و بگید که حالا با توجه به این شرایط، حالا درسته که عقب هستیم از آنچه که باید انجام میدادیم، ولی حالا اگه بخوایم از زن شروع کنیم چه باید بکنیم؟
اصلا به حضورتون که من فرمایشات هر دو بزرگوار رو شنیدم و فرمایشات درستی هم هست که بله این اقداماتی که انجام شده اقدامات مثبتی هست، ولی چرا این اقدامات مثبت خیلی تا حالا نتونسته نتیجه بخش باشه و خروجیش نتونسته روی در واقع میزان رضایتمندی مردم از خدماتی که دریافت میکنن یا از مجوزهایی که دریافت میکنن تأثیر گذار باشه؟ شاید یک دلیلش این هست که مرجعی که داره در واقع این موضوع رو پیگیری میکنه، چه سازمان فناوری اطلاعات و چه وزارت اقتصاد، هر دو مرجعی بخشی هستن. یعنی به نوعی نمیتوانند مثلا در وزارت صنعت معدن تجارت یا به عنوان مثال وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت آموزش و پرورش نمیتوانند به اینها تحکم بکنند، چون هم ارز اونها هستند، یکی زیر مجموعه وزارت در واقع حوزه وزارت اقتصاد هست و یکی زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. خب اینها به لحاظ ساختاری نمیتوانند اون نقش حاکمیت رو داشته باشن. شما اگه میخواید مرجعی بتواند به لحاظ ساختاری دیکته بکنه به دستگاه که حتما اون مجوز رو بره اصلاح بکنه، حتما اون فرایند رو بره اصلاح بکنه، حتی بخشی از دستگاه رو که به واسطه یه فروش اون مجوز به وجود اومده رو حذف بکنه، اصلاح ساختاری انجام بده، این نیازمند تعامل در واقع سازمان‌های برنامه بودجه و سازمان اداری و استخدامی هست و باید اختیارات اصلی رو در این حوزه به اونها واگذار کرد و با هماهنگی اونها و با
اولین گام رو شما
حکمرانی بهشون در واقع این رو دیکته کرد. یعنی واقعا اگر سازمان برنامه بودجه بخواد به دستگاهی دیکته بکنه که بر اساس کار کارشناسی که در یک مرجع فرابخشی صورت گرفته فلان فرایند رو یا مثلا فلان مجوز رو اصلاح بکنه و یا مثلا فروش فلان مجوز رو قطع بکنه و اون فرایند رو آزاد بکنه یا به شکل مثلا به اون مثال مجوزهای اعلامی اون رو ارائه بکنه،
یعنی همین بررسی که آقای فیروزی گفتن در حال انجام دیگه.
خب بله، این در واقع با اون ابزار فعلی که وجود داره اتفاق نمیفته، چون دستگاه نمیاد، دستگاه اجرایی مثلا وزارت صنعت معدن تجارت نمیاد از دستگاهی مثل وزارت اقتصاد تبعیت بکنه.
بله.
ولی وقتی بودجهش وابسته باشه به اینکه اون تغییر اتفاق بیفته،
بله،
یا ساختارش رو از اساس در واقع سازمان اداری و استخدامی بر اساس اون تغییری که در مجوز داره اعمال میشه اصلاح بکنه و اون اصلاح رو بهش دیکته بکنه، این میتونه تغییر تاثیرگذاری باشه. بنابراین به نظرم این مسئله رو، یعنی مسئله اصلاح ساختار مجوزها رو، باید یک مسئله کلان فرابخشی و ستادی ببینیم، جزء وظایف مستقیم رئیس جمهوره که رئیس جمهور طبق قانون اساسی این رو میتونه در واقع خودش در قالب سازمان‌های برنامه بودجه و سازمان اداری و استخدامی مدیریت بکنه و در واقع وظیفه این دو تا سازمان هست که این کار رو انجام بدن.
این هیئت مقررات آقای رضایی
خارج کردیم و اتفاق نمیفته.
این هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار که الان تحت ریاست وزیر اقتصاد هست، فکر می‌کنید نمیتونه کارهای لازم رو در رابطه داشته باشه؟
به نظر شما وزارت اقتصاد میتونه مثلا به وزارت صنعت
من که نظرمو نمیگم که
ببینید توی دنیا در واقع خیلی رویهای مرسومی وجود داره. وقتی فرض کنید یه مثال ساده، بودجه‌ای که مصوب میشه، خیلی از کشورهای حالا بعضا خیلی پیشرفته هم نیستن، برزیل، آرژانتین و امثال هم، وزیری بیاد صرفاً در مصرف اون منابع بودجه تغییراتی ایجاد کنه ولو تغییرات مثبت، در واقع خیلی راحت اصلا یا سیستم ایشون رو استیضاح میکنه یا اصلا فشار رسانه‌ای باعث میشه ایشون استعفا بدن. خوب. یعنی چی؟ یعنی احترام به یک قوه عاقله و برنامه‌ریزی کلان. این که در واقع خب این رو ما به فالنیک میگیم، آره اسم اولتیماتومی تعیین کردن، اما اولتیماتوم مادامی ارزشمنده که پشتبندش در واقع در صورت عدم رعایت اون شرط و اون شروط یک هزینه مترتب باشه. این که من صرف هم بگم شاید یه موقع لفظش خواهش و تمنا باشه، یه موقع با یک حالت عتاب و خطاب و تشری، منتها مسئله این که بعدش چه اتفاق میفته. قطعا آقای فیروزی زیر فشار ممکنه باشن الان، ببینید بالاخره یک وزارتخونه است هم ارز سایر وزارتخونه ها، و دست روی گلوگاه سختی گذاشتن، گلوگاه فساد، گلوگاه منابع مالی، و اتفاق این نکته، این گام اوله. یعنی این مرحله که ما خیلی وقت پیش باید رد می‌کردیم، می‌رفتیم سراغ، یعنی نباید متوقفه و مجوز بشیم، این یکی از اون 70 خانه در واقع مشکل ساز برای ماست. منتها ارزمینه اینها صرفا اطلاف وقت است. اگر اون پیگیری ها این هیئت مقرر از زدایی وقتی وارد این عرصه و این آوردگاه شد، باید طراحی های رسانه‌ای، طراحی های در واقع قضایی، طراحی های در واقع رایزنی با دستگاه ها، طراحی های نقشه های موازی بی سی اینها رو میده
کلانتری.
بله، که من اگر یک هیئت ویژه هستم، ببین خب وزارت اقتصاد متولی این داستان بوده،
بله،
سالهای قبل در قالب کتابچه منتشر میکرد، تا سال 90 هم منتشر میشد، پس این نیست که بگیم ماموریت جدیدی محول شده، یک ساختار جدیدی در واقع ایجاد شده که بیاد نواقص گذشته رو شناسایی و رفع کنه. این که من بیام تو همون پازل، تو همون فرایند، حالا یه اسم سایتی هم روش بذارم و اینها، این عرض ما که دردی رو دوام نمیکنه. بله قطعا فشارها هست و بوده و خواهد بود، اما اینکه ما چطور اینها رو حل کنیم سوال است.
جناب آقای فیروزی، در انتها بالاخره هر دو بزرگواری که صحبت کردن حق را به لحاظ سختی و دشواری در انجام کارها به شما دادن، اما شما به حال یه سری برنامه‌هایی رو در دست اقدام دارید، ولی فکر می‌کنید اونطور که الان میگن این برنامه‌ها نتونست تأثیر و کارایی لازم رو داشته باشه به دلیل صرفاً اینکه اون کار مبنایی صورت نگرفته؟ خب شما از خودتون دفاع بفرمایید در خصوص مواردی که گفته شد.
نگاه کنید، ما در مورد اینکه چه کار داریم میکنیم و آیا فقط ما داریم فقط G4B رو کار میکنیم، خیر اینطور نیست. یعنی ما موارد مختلفی در مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار در وزارت کار داره اتفاق میفته که اثراتش دونه دونه خودشونو نشون میدن. ببینید مثلا حالا دوستان میگن که وزارت اقتصاد نمیتونه به هم عرض خودش بگه چیکار بکنه، اتفاقا این اتفاق افتاده و خیلی هم خوب داره میره جلو. نمونهش بخشنامه‌ای که وزارت جهاد کشاورزی داده، وزارت جهاد کشاورزی بخشنامه‌ای رو داده در رابطه با موضوع گلخانه‌ها و موضوع دامپروری و مرغداری،
بله،
که یه سری یه تعداد خیلی زیادی از استعلامات رو حذف کرده یه دفعه، و این حذف منجر به این شده که امروز حالا ادعایی که میکنن، عرض کردم شاید مثلا تا آخر هفته ما این رو کامل ادعا رو اعلام میکنیم، زیر 7 روز مجوز گلخانه داره صادر میشه. ببینید فقط مبنای ما این نیستش که بیایم بچسبیم به حوزه مثلا فناوری اطلاعات و ارتباطات بگیم فقط این کار انجام بدیم. نه، مثلا ما الان تو دستور کارمون SBA رو داریم، دستورالعمل حمایتی از کسب و کارهای کوچک متوسط، و این دستورالعملی که دارم بهتون میگم قرار دستورالعمل جامعی باشه، یعنی هم به لحاظ تامین اجتماعی، هم به لحاظ مالیاتی، هم شروع کسب و کار، هم ثبت شرکت و و و چیزهای مختلفی که واسه کسب و کارهای کوچک و متوسط هست قرار راهگشا باشه. به عبارتی شاید یه قسمتش مربوط به این بشه مثلا یه سندباکسی رو واسه کسب و کارهای کوچک و متوسط داره ایجاد میکنه که اینها بدون اینکه حتی بیان درگیر موضوع بوروکراسی اداری ما بشن و اطاله
عزیز، دوستان مخالف گام‌های مثبتی که برداشته شده نیستن ها، اونها میگن بله، که بله. کارهای مبنایی که میتونه منجر به اثرگذاری بشه وجود نداشته. شما به ما بگید که چه برنامه‌هایی حداقل در دست اجرا دارید یا در آینده.
نگاه کنید، من عرضم این جمله رو قبلا هم عرض کردم، بهبود محیط کسب و کار موضوعی نیستش که یک دفعه شما بگید خب مثلا از اینجا به بعد شما بهبود پیدا کردیم دیگه تموم شد دیگه کار دیگه ای نداریم. سرعتش کند بوده، بله، برنامه ریزی های مشخصی اتفاق افتاده. ما تو 5 تا حوزه نشان گذاری کردیم و هدف گذاری کردیم. یکی از حوزه هامون همین مجوز ها هستن، یکی از حوزه هامون بحث کسب و کارها هستن. که
حالا راجع به همین مجوز صحبت بفرمایید بیشتر، خیلی کوتاه باشه خواهش میکنم. که
اون حوزه ای که از مجوزها مد نظر ما این بود که شما تا همین چند وقت پیش، تا همین 3-4 ماه پیش، اطلاعاتی که الان میتونید رو همون سامانه G4B ببینید تو پایگاه اطلاعات مجوزهای کسب و کار نمیدیدید. یعنی مبنای قانونی رو درست نمیدیدید، پیش نیازها رو نمیدیدید، مجوزهایی که لازم داشته، استعلاماتی که لازم داشته، این کامل شده الان، حجم بزرگیش کامل شده.
بسیار خب، ما 3 دقیقه فرصت داریم، خواهش میکنم که هر کدوم از بزرگواران 1 دقیقه فرصت دارن یه جنبندی خیلی خیلی کوتاهی داشته باشن. بفهمید
من عرضم اینه، ببینید مجوزها بالاخره یک کانون قدرتیه و ما باید بپذیریم با یک جنگ دشوار مواجهیم، واقعیتیه. یعنی الان هر هسته‌ای برای خودش در واقع قلدری میکنه، ابراز حاکمیت میکنه.
خب جناب آقای رضوی پور، شما هم جنبندی کوتاهی داشته باشید.
والا بنده ارزیابیم این هست که علارغم اینکه ممکنه یک بهبود جزئی اتفاق بیفته با تلاشایی که دوستان دارن انجام میدن، ولی اون اتفاق بنیادین و تغییر روی کرده بنیادین ریل گذاری نشد.
خب الان میگن که این طبقه بندیو دارن که شما بهش اشاره کردید مبنای کار هست، دارن بررسیش رو انجام میدن.
نه عرض من از لحاظ مبنایی این بود که به لحاظ مبنایی اصلا وزارت اقتصاد اون اتوریته لازم رو نداره که
اصل موضوع رو اونجا میدونید، یعنی
باید موضوع رو اینجا میدونم که کجا در واقع چه دستگاهی چه مرجعی در حال
ریاست رئیس جمهور باشه یا نمایندش که بتونه اقدامات اجرایی در واقع فوری انجام.
نه فقط وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات هم به تنهایی نمیتونه. دوستان دارن زحمتشون رو میکشن.
البته آقای فیروزی اشاره کردن.
سازمان برنامه بودجه و سازمان اداری استخدامی هم با این مثالی که داریم میزنیم غالبا نمیتونه. به خاطر اینکه ما اگه همینجوری هم نگاه بکنیم جزء وظایف ذاتی این سازمان است که این کار رو انجام بدن. یعنی چه قانون بگوید چه نگوید جزء وظایف ذاتی این سازمان است که انجام بدن. ما حتی اگر نگاه بکنیم به سازمان هایی که مستقلا هم زیر نظر رئیس جمهور دارن اداره میشن، مثلا نمونهش بخوایم به شورای رقابت اشاره بکنیم، اثرگذاری ها رو میتونید ببینید شما. یعنی به این فکر بکنیم که ما مثلا این موضوع رو از اینجا برداریم ببریم در جای دیگه بهتر میشه،
موضوع که از ابتدا چون این سازمان هاست، یعنی سازمان برنامه و سازمان اداری استخدامی درست به این تکلیفشون رسیدگی نکردن، کار از مجرای درست خودش خارج شده. یعنی به نوعی ما چون گلزن نداشتیم به دروازه‌بانمون گفتیم بیا گل بزن و بعد نتیجهش این هست که ما گل خواهیم خورد، گل بیشتری خواهیم.
خیلی متشکرم از هر دو بزرگوار. ما امیدواریم که گفتگوهای از این دست بتونه آقای فیروزی عزیز به شما که به حال در مرکز تصمیم گیری و اجرا هستید کمک بکنه تا تصمیمات بهتری بگیرید و روش‌های نوینی رو جایگزین بکنید اگر در مواردی دچار اشتباه بودید. خیلی متشکرم از همه بزرگواران. جناب آقای سلیمی‌زاده ممنون از شما، جناب آقای رضایی پور متشکرم و همینطور آقای فیروزی عزیز براتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدار هر سه بزرگوار. و به این ترتیب می‌رسیم به پایان برنامه رهیافت امشبمون. ممنون از توجهتون، همه پیامکاتون رو خوندیم و لابلای برنامه اونها رو مورد استفاده قرار دادیم، ممنونیم از ارسالشون. خداحافظ.
آشپزم، یه آشپزخونه کوچیک داشتیم با چند تا از دوستام، ولی متاسفانه با این شرایطی که پیش اومده خب کاروبار آشپزا و آشپزخونه ها هم مثل ما کساد شده و فعلا کسی از ما خریدی نمیکنه. ولی خب خوبی که داشت این بود که توی خونه من اومدم هر روز غذاهای جدید رو تمرین میکنم و امید دارم که بعد از کرونا از غذاهای جدید و تازهی که میتونم درست کنم رو نمایی کنم.
یه سری کاره اداری هست که حالا با توجه به شرایطی که داریم واقعا نمیتونه طرف اون کار رو عقب بندازه، ولی اینکه تمام خانواده رو میبرید برای خریدهای غیر ضروری حالا هر چیزی که باشه، میتونید دو ماه صبری کنید تا این اوضاع انشاءالله به سلامت ازش عبور کنه.
اول ضربه اصلی خودشون میخورن، اگه فردا یه مشکلی براشون پیش بیاد اول گریبانگیر خودشون میشه، بعد واسه بقیه دیگران اطرافیانشون حتی خانواده خودش هم مشکل ساز میشه.
بمونین تو خونهاتون، نظافت و بهداشت رعایت کنین، انشاءالله هیچ گشت نمیشه.
با برای پیشگیری از ابتلا به بیماری، امن‌ترین و بهداشتی ترین مکان خانه است. در خانه میمانیم تا کرونا را شکست دهیم.
شما شبکه رادیوی اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردید. به ساعت 21:09 شب نزدیک بشیم. بهار آمده است، عشق جوانه زده است، غنچه احساس شکفته شده است. بهار آمده است.